انقلاب. این کتاب
من پسر شاه نیستم. همینجا سنگر میبندیم. به من نگاه کن، سرتو بگی بالا، به من نگاه کن. اینجا که نشستی آخر خطه، یعنی فکر کن ته جهنمه. به ته جهنم فکر کن. برای تاج و تخت توطئه میکنی؟ اینجا خط پایانه. مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم. نویسنده اصغر فکور. ماندانا محسنی. قسمت ششم. هوا بوی آشنا می دهد. آنهایی که پای آمدن دارند به خیابان آمدند و با شور و شادی به طرف فرودگاه مهرآباد می روند. به هر طرف که نگاه می کنی پر از شاخه های گل است. جعبه های پر از شیرینی در رهگذرها پخش می شود و مردم دهانشان را شیرین می کنند و همدیگر را در آغوش می گیرند. آنها که انتظار بیشتری کشیده اند اشک می‌ریزند و همزمان می‌خندند. از دیدن آن همه جمعیت یک دل و یک زبان حیرت می‌کنم. با اینکه دولت شاپور بختیار با پخش اخبار و شایعات در صدد بود تا مردم را هراسان کند، اما انگار زبانی از غیب به حرف آمده و شایعات ترسناک آنها را نقش براب کرده است. روی پارچه‌ای نوشته‌ای زیبا و دلنشین به چشم می‌خورد: ای امام، ما همان فرزند تو هستیم که در گهواره آرمیده بودیم. با خودم فکر میکنم، یعنی باید باور کنم که دوران ظلم و ستم به سر اومده؟ برای من که فضای رعب و وحشت حکومت را از نزدیک تجربه کرده ام، دیدن سیل آدمهایی که در خیابان جاری شده اند به خوابگردی شباهت دارد. زنجیری از آدم‌ها دست‌هایشان را محکم در هم قلاب کرده‌اند و نمی‌توانم ابتدا و انتهای آن را که چندین کیلومتر است ببینم. اینها بجز میلیون‌ها نفری هستند که پای تلویزیون‌ها نشستند تا شاید دوربین‌ها صورت یوسف گمگشته‌شان را نشان بدهند و آنها صفحه تلویزیون را غرق در بوسه کنند. به دیوار سرد سلول انفرادی تکیه داده بودم و با هر صدای پایی که می اومد گوش تیز می کردم تا کلید تو قفل بچرخه و دو نفر چشمند و به چشمام ببندن و پس گردنم و بگیرن و به جلو هلم بدن. به کف پام نگاه کردم. جای شیارای زخم شلاق و خون خوش شده پر کرده بود. اگه حتی یه قدم برمی داشتم زخم دهم باز می کرد. این چهارمین روز بود که از اتاق بازجویی خبری نبود. نگهبان می اومد، تکه نونو به کف سلول پرت می کرد و لیوان پلاستیکی پر شده از آبو به دستم می داد و بی حرف می رفت. از بالای سرم که دریچه حفاظت شده با توری آهنی بود، نسیمی سرد می اومد. شنیده بودم زیر بغل بیشترین گرمای بدنو داره. دستامو زیر بغل می زاشتم و خودم مچاله می شدم. با هر تکونی زخم پام سر باز می کرد و زیرانداز نازک کف سلولو خونی می کرد. محمدی که دستیار کمالی بود و سعی میکرد نقش آدم خوبه رو بازی کنه، وقتی کشون کشون به طرف سلول میبردنم سرشو نزدیک گوشم آورد و آهسته گفت: بچه جان، اینا رحم ندارن، خودت که میبینی برای یه اعتراف ساده زدن آشولاشت کردن. خب بگو، اصلا دروغ بگو، منم بهت قول میدم زودتر از این خراب شده راحت شی. حالا برو فکراتو بکن. صدای پای نگهبان و باز شدن قفل سلول که میاد آه از نهادم بلند میشه. به پای زخم و یخ کردم خیره میشم تا نگهبانا زیر بغلمو بگیرن و کشون کشون از پله ها پایین. پیرمردی که مشتش را گره کرده شاخ گلهایی را که روی سینه‌اش گذاشته نشانم میدهد و میخندد. یکی از این گلا بردار، به کوری چشم شازه مستونم بهاره. از عطر گلهای تازهی که پیرمرد مثل باغچه‌ای در پیراهنش گذاشته مشامم تازه می شود. یک شاخه بر می دارم و پیشانیش را می بوسم. دستم را محکم می گیرد و با افسوس سرش را تکان می دهد. پسرم، تو جوونی و شاید ندونی این شاه پدر سوخته چه جنایت هایی کرده. چه آدمای خوب و اهل خدا پیغمبری رو زیر شکنجه ها به کشتن نداده. خدا به آبروی این سید اولاد پیغمبر که داره میاد تا ما رو از ظلم شاه نجات بده، به جوونایی مثل تو قدرت بده تا پشت اونو داشته باشی. جمعیت مثل امواجی که از عمق دریا سر برآورده لایه به لایه از روی کوچه و خیابان می‌گذرند تا از نزدیک هواپیمایی را ببینند که سینه آسمان را می‌شکافد و می‌رود تا روی باند فرودگاه بنشیند. به عقربه‌های ساعتم نگاه می‌کنم. 9:30 صبح است. جمعیت با دیدن هواپیما که روی باند می‌نشیند اشک می‌ریزند و فریاد خوشحالی می‌کشند. هواپیما متوقف می شود و پله متحرک به سمت در خروجی حرکت می کند. ناگهان هیاهو خاموش می شود. چشم ها فقط یک جای مشترک را نگاه می کند. مگر می شود پلک زد؟ نفس در سینه ها حبس شده. در باز می شود. نرم نسیمی عبای او را تکان می دهد. کمالی از رو صندلیش جابجا میشه و دماغشو بالا میکشه. میخواد وانمود کنه بودن یا نبودنم براش مهم نیست. همون روز اول گفته بود من فقط میشنفم. تو فقط وجود داری که صدات اینجا باشه. ولی همکاران برعکس من فکر میکنن. اونا براشون مهم نیست که تو چی میگی. چون وقتی دندونات تو دهنت خورد بشن در واقع نمیتونی هم چیزی برای گفتن داشته باشی. پس نتیجه میگیریم: یکم، تو حرف میزنی. دوم، تو حرف میزنی. سوم، تو حرف میزنی. سرشو خم میکنه روی میز و موشکافانه به سطح اون نگاه میکنه. وقتی سرشو بالا میاره با یه چشم که تنگ و بستش کرده خیره میشه و میپرسه: عکسای تمیزی بود؟ هیچ وقت عکسی به این تمیزی ندیده بودم. راستی گفتی کدوم آتلیه عکس خمینی رو چاپ کرده؟ میخوام یه چیزی بگم که انگشت سبابش رو مثل عکس پرستاری که روی دیوار بیمارستان رو نصب شده روی لبش میذاره و میگه فقط آدرس دقیق. از چاپ یا توزیع عکس آیت الله خمینی با خبر نیستم. با خودم فکر میکنم شاید یکی از بچه ها حرفی زده یا زیر شکنجه و فشار اعترافی ساختگی رو تو پروندم گذاشتن. هرچی باشه یا نباشه میدونم امروز قرار نیست از دست کمالی قصر در. لحظه ای می ایستد و به جمعیت حاضر در فرودگاه نگاه می کند. این درست همان وقت است که صدای شادی و گریه ها در هم آمیخته می شود. مردی که سالها حتی دیدن عکسش جرم سنگینی بود حالا آرام و با قدمهای محکم می آمد تا روبروی آنها و کنار سفرهشان بنشیند. دستهایی را که ناخودآگاه به طرفش دراز شده می بینم. انگار می خواهند لمسش کنند. باور این بیداری سخت است. قلبم تند تند می زند. نمی دانم چه حالی دارم. اگر از هوش بروم و همان دم بمیرم، اگر نتوانم یک دل سیر نگاهش کنم، اگر حسرت شنیدن صدایش به دلم بماند، خدایا کمکم کن. کمکم کن بتوانم روی پایی که برای این مرد زیر ضربات کابل رفت مقاومت کنم. دستی میگیرد و به عقب میکشدم. خوش به حالت برادر، چه حال خوشی داری؟ کسی که آب به صورتم میپاشد محو است. سیل آدم ها را میبینم که از بالای سرم میگذرند. دستم را ستون میکنم و از جا بلند میشوم. مرد میان سال دست های خیسش را به صورتم میمالد و قمقمه پلاستیکی آب را به دهانم میگذارد. بخور بابا جون، اگه حالت خیلی بده تا یه جایی ببرمت که برگردی خونه. حالا دیگر تپش قلبم آرام تر شده. مرد میان سال که دیده رنگ به صورت ندارم بی تعارف دستم را میگیرد تا دوباره به زمین نیفتم. میگذارم دستم در دستش باشد و همراه سیل جمعیت به دنبال خودروی میروم که امام داخل آن است. نیمه های راه از مرد میان سال تشکر میکنم و جدا میشوم. حد زده بودم لاک پشتی راه رفتنم خستش کرده. خبر نداشت که آرزو داشتم کاش کف آسیب دیده پاهایم فقط برای همین روز خوب می شد تا دوان دوان خودم را به بهشت زهرا می رساندم و جلوی جایگاهی که امام سخنرانی می کرد می نشستم و با هر کلمه‌ای که می گفت دستم را مشت می کردم و صدای الله اکبرم بلندتر از همه در همه جا می پیچید. لبم از داخل ورم کرده و مثل یه تیکه گوشت اضافه بیرگ و پی به دندونام میخوره. احساس میکنم نمیتونم دهنمو ببندم، اما خوشحالم با اینکه هر دو تا پام تا مچ خون آلوده دردی ندارن. نمیدونم، شاید بدنم گرمه و صبح معلوم میشه چه حال و احوالی دارم. پتوی سربازی نخنما شده ای رو که بعد از 4 روز به داخل سلولم انداختن روی شونم میندازم و به دیوار تکیه میدم. لامپ کمسوی بیرون از سلول سوخته است و انگار بین دریایی از تاریکی شناورم. دلم میخواد بخوابم و وقتی بیدار میشم همه چی تموم شده باشه. کورمال یه لبه زیلو رو بالا میزنم و دستم رو برای پیدا کردن یه تیکه نون لواش که قایمش کردم میچرخونم. پیداش میکنم. بوی خاصی میده و خشکه. دندون زدن به خشکیش تفریح خوبیه. با دوتا انگشت لبای ورم کردم و پس و پیش میکنم و نون و زیر دندونم میذارم و ریز ریز روی زبونم میغلطونم و فرو میدم.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
داستان‌های جنگ
اثر فیل کلی، کتابخوان ایوب آقاخانی.
گفتم راستش من از تعریف کردن داستانهای جنگ خسته شدم. این را نه به جنگس و نه به هیچ کس دیگری در کافه نگفته بودم. گوشه ای از کافه سر میزی نشسته بودیم. از جایی که بودیم ورودی دیده می شد. جنگس شانه هایش را بالا انداخت و قیافه گرفت. فهمیدن منظورش به واقع سخت بود. کلی بافت زخمی روی صورتش داشت و پوستش هم چروکیده بود. هیچ وقت نمی فهمیدم خوشحال است، ناراحت است، عصبانی است یا اصلا چه شده؟ چه مرضی دارد؟ یک دانه مو روی سرش نبود، حتی گوش هم نداشت. هرچند 3 سال از این اتفاق میگذشت ولی من نتوانسته بودم به آن عادت کنم و نمیتوانستم به سرش مستقیم نگاه کنم. وقتی با کسی صحبت میکنیم توی چشمهایش نگاه میکنیم، ولی در مورد جنکس مجبور بودم نگاهم را از او بدزدم. گفت از جنگ چیزی نمیگم. بعد جرعه ای از لیوان آب یخدارش را نوشید. خوبه، وقتی جسی و سارا برسن تو هم مجبور میشی بگی. با حالتی عصبی خندید و به صورتش اشاره کرد. چی برای گفتن هست؟ سر تا پا نگاهش کردم، مکس کردم و گفتم آره حق با تو، چیز زیادی نیست. داستان او کاملا مشخص بود. این هم یک چیز عجیب دیگر. جیمز کلا شبیه من بود. هم قد بودیم، اطراف یک شهر بزرگ شده بودیم، همزمان به نیروی دریایی پیوسته بودیم و وقتی از آنجا بیرون زدیم برای آمدن به نیویورک نقشه ای داشتیم. همه همیشه می گفتند که ما باید برادر می شدیم. می گفتند جنکس برادر تو دماغی تو است. به خاطر صدایش و به خاطر لحنش این طور می گفتند. حالا وقتی به اون نگاه می کنم، یعنی اگر خودروی من می رفت روی آن صفحه فشار، باید خودم را این طوری می دیدم. او خود من است با صدای تو دماغی. کمی بدشانستر، یک 10 سانتی هم کوتاه‌تر از من. جنکس آه کشید و به صندلی‌اش تکیه داد و گفت حداقل برای تو یه فایده‌ای داره. چی؟ من جنگ گفتن. آره داره، البته نمیدونم، بستگی داره. به چی مثلا؟ شرایطش. مارا جنکس سرش را تکان داد. اون جلسه کوچیکی رو که با بچهای گردن پشتیبانی مهندسی داشتیم یادت میاد؟ آه برم به جهنم. اونجوری که ما حرف میزدیم انگار جوخه دلتا بودیم یا از اون نینجاهای خفن. آره حق اون تفنگدارای کله خر گذاشتیم کف دستشون. جنکس نگاهی به من انداخت. پوست دور چشمانش تنها جایی بود که تقریبا سالم به نظر میرسید. مردمک هایش آب یکم رنگ بود. تا قبل از آن اتفاق هیچ وقت از نگاهش پریشان نمی شدم. اما آن چشم ها در مقابل صافی پوست جراحی شده که مثل گوشت خوک پخته شده بود قدرت خاصی داشت. گفت البته، چون من اونجا بودم اون کسافت کار کرد. خندیدم. بعد از یک ثانیه جنکس هم شروع کرد به خندیدن. کاملا درسته. کی میخواد حرف مفت بزنه وقتی تو یه گوشه نشستی داری کابوس خیابان الم استریت رو نگاه میکنی؟ آهسته خندید و گفت خوشحال میشن کمک کنم. فایده نداره. منظورم اینه که میخوای بگی من رفتم جنگ ولی هیچ وقت با تفنگم شلیک نکردم؟ آره این چیزیه که میخوای؟ یا شاید هم میخوای بگی من بیشتر مدت اعزامم رو تو بازسازی سنگفرش خیابانا گذروندم، سنگفرش تعمیر میکردم، ها؟ حتی تمام دخترهای مخالف جنگ که تو این شهر همه همین جوریان میخوام بشنون که تو درگیر اون کثافت لعنتی بودی. درگیر، نه تعمیرکار سنگفرش. جنکس به صورتش اشاره کرد. یه همچین کسافتی ها؟ یه همچین کسافتی که تا آخرمون باید تعمالش کنم، تا آخرمون باید نتونم تو آینه نگاه کنم.
درسته، مجبور نیستی چیزی بگی، میتونن همه چیزو تصور کنن، فقط کافیه یه نگاه درست بهت بندازن.
سقوط شاهین سیاه.
آره، گنجه رنج. دوباره خندید.
یا همون که گفتی چی بود؟ کابوس خیابان الم استریت. آره، فردی کروگر.
به جلو لم دادم طوری که آرنج هایم روی میز بود. یه وقتی با لباس آبی نیرو دریایی رفتیم، چقدر حال کردیم تو کافه. اولین باری که با این لباس وارد کافه شدیم، یادتی؟ جنگز لحظه ای ساکت شد.
لعنتی. آره یادم، همه نگاهشون به ما بود.
اصلا فرقی نمی کرد قیافت چه شکلی باشه، نگاه اونا به اونیفرم ما بود، نه به صورتمون. کمی ناله کرد.
نه بکنم، راست میگی.
لحظه ای ساکت شدیم، بعد من آه کشیدم.
خسته شدم از بس اینا رو تعریف کردم. چیا؟ جنگو؟ نمیدونم.
یه بار برای یه دختره یکم از این مزخرفات تعریف کردم، شروع کرد به گریه کردن.
چه؟ در مورد چی براش حرف زدی؟
همه مزخرفاتی که همیشه میگم دیگه.
در مورد من؟
چی داری میگی؟ تو هم توشی، ولی منظور من جنگ عوضی. حالا او مطمئنن داشت لبخند میزد. سمت چپ صورتش پیچ خورده بود، پوست چروک روی گونهش فشرده و شکاف های لب های نازکش تا گوش هایش کشیده شده بود. سمت راستش بی حرکت مانده بود، اما با توجه به آسیبی که بافت عصبیش دیده بود برایش طبیعی بود. گفت
خوبه،
ولی من دلم میخواست خفش کنم. درست وقتی داشت گریه میکرد دوست داشتم خفش کنم.
چرا؟
جواب درستی برایش نداشتم. وقتی داشتم دنبال راهی میگشتم که به او بگویم، در باز شد و دوتا دختر آمدن تو. جنگ سرش را برگرداند و به من نگاه کرد. هیچ چیز نگفتم. به سمت دیگر کافه نگاه کردم. به تمام قربانی های سوختگی فکر میکردم. رویم را برگرداندم سمت جنگز. به او لبخند زدم. به نزدیکترین قربانی که پیش روی من بود. جنگز گفت
خیلی از آدم ها مثل منن. یکی رو میشناسم که حتی اینجوری ازدواج کرده، یه بچه‌م داره.
آره، هر اتفاق ممکنه بیفته.
ولی به نظرم مزخرفه.
چی؟
پیدا کردن کسی وقتی وضعیتت اینجوریه.
مطمئن نبودم که حرفش جدی باشد. شاید داشت میگفت که من به او بگویم نه، تو که مشکل جدی نداری، صورتت را میتوانی بپوشانی، میتوانی گوشت را از دیگران قایم کنی، میتوانی چهرت را خیلی نشان ندهی، اصلا ده ها دلیل وجود دارد که میتوانی امیدوار باشی. اما چیزی نگفتم. گفت
نه، قبلا من باش مشکلی نداشتم. قبلا با اون لباسای آبی هنرپیشه عوضی بودم، حالا پوشیدن این لباسا اذیتم میکنه. انگار دوست ندارم دیگه تنم باشن. هیچکی نه نمیخواد، هیچکی حتی نمیخواد بدونه چی شده، چرا من این ریختی شدم. هیچکی ازم سوالم نمیکنه، فقط نگاه میکنن. اونایی هم که اذیت میشن نگاهشون ازم میدوزن. اینو کاملا حس میکنم، بارها دیدم.
لحظه ای سکوت کردیم. سعی کردم چیزی پیدا کنم اما پیدا نکردم. جنگز دستش رو گذاشت روی بازویم. گفت
مشکلی نی، من باش کنار اومدم.
لحظه ای به او خیره شدم. بعد در باز شد. جسی و سارا که دوست هنر پیشه جسی بود وارد شدند. نگاه کردم، جنگز هم همینطور. جنگز دست قطع شدهش را تکان داد و جسی دست چهار انگشتیش را تکان داد. گفتم
سلام جس،
شما باید سارا باشی. سارا دختری قد بلند و لاغر اما بی حوصله بود. جسی مدام لبخند روی لبانش بود. گفت
شما پوتینای رزمی پوشیدین، جلوی سارا حس خوبی بهت میده نه؟
مثل یک احمق به پاهایم نگاه کردم. زیر لب گفتم
نه، من راستش با اینا راحتم. آره میدونم.
جسی آدم جالبی بود.
به غیر از آن دستش که فاقد یک انگوش بود مشکل جدی نداشت که در چشم باشد، اما می دانستم که ارتش برای او 100% معلولیت ثبت کرده بود. وقتی جنکس جسی را در آن وضعیت دید دلش به حالش سوخت. البته او هیچ وقت اعتراف نمی کرد. جسی گفت خب من برم یه چیزی بگیرم بیارم بخوریم. او می گفت که افسران مهندس دو روز قبل از اینکه خودروی انتحاری به او حمله کند حق ماموریتش را بالا برده بودند. او به افسرها مدیون بود. برایش مهم نبود ما بیشتر سنگ فرش تعمیر کرده بودیم. تنها زنی بود که برای این کارمان ارزش قائل بود. جسی چشمانش را چرخاند و رفت سمت پیشخوان. وقتی داشت میرفت چشمهای جنکس روی جسی بود. میخواستم بدانم به چه چیزی فکر میکند. جنکس رویش را برگرداند سمت سارا و گفت
پس شما اونم پیشه یاره؟
و سارا گفت
آره، تو کافه ها کار میکنم که اجارم را در بیارم.
جنکس نگاهی به من کرد. از جواب سارا جا خورده بود. لبخند طعنه‌آمیزی زدم. موهای سارا روی صورتش ریخته بود. او چهره‌ای غیر قابل تشخیص داشت. نمی‌فهمیدی خوشحال است، ناراحت است، راضی است یا ناراضی. فقط حرف می‌زد، لبانش تکان می‌خورد و احتمالاً هنرپیشگی. من و جنکس مدت طولانی در سکوت به هم نگاه کردیم. من به گوش نداشته جنکس زل زده بودم. جنکس ناخواسته دستش را به گوشش برد و پنهانش کرد. بعد برگشت و با لبخندی بسیار زورکی به سارا خیره شد. سارا که با لیوان خالی روی میز فقط بازی میکرد. در آن لحظه من فقط به این فکر میکردم که آیا بین ما چند نفر کسی هم احساس خوشبختی میکند؟
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دلم ونم ده چشیات هیچی سیری که تفلی می بند هزا کشی همه جا منه تو رپات چی اشکاری که می دوری رنیا نخوشی آمیرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم بیبری بیا یار شرسی آهام و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهام و تماسیت هیچی مرژنیات و درتیات موت ندارم تا که بگردم بار از و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
ای
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مجتمع